اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه 8 ماه ثور را که با 28 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، تایید کرده است که طراح مزنون اصلی حمله بر میدان هوایی کابل توسط طالبان کشته شده است. به تاریخ 26 ماه آگوست سال 2021 و در جریان عملیات تخلیه پرهرج و مرج نیروهای بین المللی به ایالات متحده از افغانستان، یک مهاجم انتحاری شاخه خراسان داعش خود را در میان انبوه از مردم که در عقب میدان هوایی بین المللی کابل صف کشیده بودند منفجر کرد. در این حمله دست کم 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. افزون بر آن، صدها تن در اثر این حمله مرگبار زخمی شدند. کربی با نشر اعلامیه بدون ذکر نام این مهاجم داعش گفته است که وی در یک عملیات طالبان کشته شده که در سال جاری یکی دیگر از تلفات رهبری داعش می باشد. در حالی که قرار است تا چند روز دیگر نشست به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، دیدبان حقوق بشر از برگزاری این نشست در نبود زنان انتقاد کرده است. هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، بر روز چهارشنبه در رشته توییت‌های گفت تقریبا همه نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان مرد هستند و علی‌رغم درخواست‌های مکرر هیچ زن افغان در این نشست دعوت نشده است. از دید هدر بار، این نشست برای آینده زنان افغانستان و کشورشان کلیدی میباشد. قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 2000 میلادی تصویب شد، بر مشارکت برابر و کامل زنان در تمام تلاش ها برای حفظ و ارتقای صلح و امنیت تاکید کرده است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، میگوید که مسکو بدون عملی شدن تعهدات طالبان به جامعه بین المللی حکومت این گروه را به رسمیت نخواهد شناخت. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، وی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت مسکو تصور میکند که طالبان یک واقعیت است و گفتگو با آنان لازمی است. همچنان به گفته لاوروف، حقوق اساسی بشر به شمول حقوق زنان و دختران از دیگر معیارهای جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. اما زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، با تایید اشتراک در این نشست تاکید ورزیده است که روسیه یک گفتگوی صریح را انجام خواهد داد، اما این که در چه موردی، واضح بیان نکرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اردوی پاکستان گفته است که کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند 98% تکمیل شده است. رسانه های مختلف پاکستان و شمول روزنامه دان به روز چهارشنبه منقل از جنرال احمد شریف، اداره اطلاعات اردوی آن کشور، در این مورد گزارش داد. هرچند شریف هدف از این اقدام را جلوگیری از رفت و آمد تروریستان از طریق خط دیورند خوانده است، اقوام ساکن در نزدیکی این منطقه بارها مخالفتشان را با نصب سیم خاردار ابراز کردند. حکومت طالبان تاکنون در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده است. مقامات پاکستان دیورند را مرز رسمی با افغانستان میدانند، اما جانب افغانستان آن را مرز تحمیلی میداند و میگوید که رسمیت دهی به دیورند از صلاحیت مردم است نه حکومت ها. مسعود ستایش، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، صبح روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی با رسانه ها از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد، آلمانی ایرانی تبار، در محکمه عالی کشور خبر داد. این مخالف سیاسی جمهوری اسلامی چند سال قبل توسط نیروهای امنیتی از امارات ربوده شده و در ایران توسط محکمه انقلاب تهران به اتهام فساد فی العهد محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. چند پیش عفو بین الملل طی نامه به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته بود تا فوراً دستور لغو محکومیت ناعادلانه شارمهد را صادر و حکم اعدام او را فسخ کند. در همین حال، به گفته مقام ها، یک روحانی ارشد شیعه به روز چهارشنبه در شمال ایران در امتداد بحیره کسپین هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. سلیمانی رهبری مجلس خبرگان ایران را به عهده داشت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با دلیل مریضی ناگهانی روز چهارشنبه در مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی شده خود در حال اشتراک نکرد که با انتخابات حساس ترکیه کمتر از سه هفته باقی مانده است. انتخابات عمومی 14 ماه می در ترکیه با عنوان مهمترین انتخابات آن کشور در حدود 100 سال گذشته تلقی می شود. قرار بود اردوغان به روز چهارشنبه در 3 گرد همایی اشتراک کند، اما او گفت که فوات اوکتای معاون رئیس جمهور به جای او در این گرد همایی ها اشتراک خواهد کرد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که کیف پس از ماها بنبست در شرق اوکراین برای یک ضد حمله آمادگی می‌گیرد، حکومت روسیه با انتشار ویدیوها و نصب لوح‌ها کمپاین جدید جلب و جذب به صفوف قوای مسلح آن کشور را براه انداخته است. ویدیویی که توسط وزارت دفاع روسیه به نشر رسیده و با موسیقی دراماتیک تنظیم شده است، مردان مسلح را با تجهیزات کامل جنگی در میدان جنگ و در می غلیظ به تصویر کشیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر سال گذشته سفربری نظامی قسمی را اعلام کرد که نخستین آن پس از جنگ جهانی دوم در روسیه بود و طی آن 300 هزار سرباز به میدان جنگ فرستاده شدند. از سوی هم الکسی ناولنی رهبر زندانی مخالف روسیه روز چهارشنبه گفت مقامات روسیه دوسیه پوچ دیگر را علیه وی و تحت عنوان تروریسم به جریان انداختند. در یک خبر دیگر، به قول سرویس فارسی صدای آمریکا، نخستین تماس رئیس جمهور چین با رئیس جمهور اوکراین از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین روز چهارشنبه انجام شد. آن هم پس از ماها فشار کیف برای انجام این گفتگوها و درخواست از بیجینگ برای کار گرفتن نفوذش بر روسیه غرض کمک به پایان دادن به این جنگ که حدود 14 ماه پیش آغاز شد. ولودیمیر زلنسکی پس از تماس روز چهارشنبه شی جینگ پینگ در توییت ابراز امیدواری کرد که این گفتگوی تلفنی طولانی و هدفمند انگیزه برقراری روابط با چین شود. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی چین نوشت شی در این تماس با زلنسکی گفته است که می‌خواهد نمایندگان خاصی را برای مذاکرات صلح با طرفین جنگ با اوکراین اعزام کند. و خبر آخر این که یک سفینه فضایی امارات متحده عربی به نام امل با حرکت در کمترین فاصله از دیموس، یکی از اقمار کره مریخ، موفق به گرفتن عکس‌های روشن و تفصیلی از آن شود. این نخستین بار است که یک سفینه فضایی با پرواز در فاصله حدود 100 کیلومتری دیموس از این مهتاب کوچک کره مریخ عکس برداری روشن می کند. قمر دیگر مریخ موسوم به فوبوس که دو برابر دیموس بزرگ است، از آنجایی که در فاصله نزدیکتر در مدار مریخ در حرکت است بهتر قابل دید می باشد. فوبوس از مریخ 6000 کیلومتر فاصله دارد، اما دیموس در فاصله 23000 کیلومتری در اطراف مریخ می چرخد. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. حکومت چین میگوید که در نظر دارد تا یک هیئت صلح را به اوکراین و دیگر کشورها بفرستد و میخواهد تا در جنگ روسیه در اوکراین نقش میانجی را ایفا کند. بیجینگ این سخنان را به دنبال یک تماس تلفنی میان رهبران چین و اوکراین ابراز کرده است. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیزالرحمن پیشکش میکند.
همزمان با ادامه حملات روسیه در شرق اوکراین، چین روز چهارشنبه این مطلب را اعلام کرد.
چین یک هیئت ویژه حکومتی از بخش امور اروپا، آسیا را به اوکراین و دیگر کشورها اعزام خواهد کرد تا به خاطر یک سازش سیاسی پیرامون بحران اوکراین صحبت عمیق با همه طرف ها انجام دهد.
حکومت چین روز چهارشنبه همچنان اعلام کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود صحبت کرده است. ولادیمیر زلنسکی از دیر زمان خواستار صحبت با همتای چینی خود بود و در توییترش از صحبت روز چهارشنبه استقبال کرده است. واشنگتن نیز از خبر صحبت میان هر دو رهبر استقبال کرده و جان کربی، اما هنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، گفته است که برای رئیس جمهور چین و مقامهای آن کشور مهم است تا از دیدگاه اوکراین در مورد این تهاجم غیر قانونی و غیر موجه روسیه خود را مستفید بسازند. در عین حال، وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو در عملکرد چین اما هنگی وسیع را میبیند. ولی به گفته این وزارت، مانع اصلی تقاضاهای غیر واقعی اوکراین میباشد. رئیس جمهور چین در ماه مارچ عازم مسکو شده بود و بیجینگ تا حال نه تهاجم روسیه را محکوم کرده و نه هم از روسیه خواسته است تا نظامیان خود را از اوکراین بیرون کند، بلکه در عوض همه طرف ها را به خشتنداری دعوت کرده و ناتو را به تشدید جنگ متهم کرده است. این موقف چین باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران نسبت به نقش بیجینگ به عنوان مصلح تردید داشته باشند.
چین یک نقش را در بازسازی اوکراین ایفا خواهد کرد. چین یک اقتصاد و یک کشور بزرگ است، ولی چنین نیست که آن کشور در حال حاضر و یا در یک آینده قابل پیش بینی یک بدیل واقع بینانه برای هر یک از بازیگران جنگ باشد.
با گفته این تحلیلگر، فاکتورهای اقتصادی در این بازی نقش دارد.
چین و اوکراین روابط قابل توجه اقتصادی داشتند و باور من قبل از جنگ چین یک شریک بزرگ تجارتی اوکراین بود و چین یک شبکه از منابع اقتصادی نه تنها در اوکراین بلکه در منطقه دارد.
در عین حال الکسی نوالنی، منتقد مسکو که در بند به سر می‌برد، روز چهارشنبه گفت که ممکن به اتهام دهشت افغانی به حبس ابد محکوم شود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و کشورهای غربی خواستار رهایی الکسی‌اند و اتهامات در برابر او را بی اساس می‌خوانند.
مطبوعات در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با کدام چالش‌ها مواجهند؟ مکس بر محدودیت های دست و پاگیر طالبان بر رسانه ها، تنگ شدن فضای کار رسانه‌ای در افغانستان، وضعیت نامعلوم و فرار خبرنگاران افغان، سانسور و خودسانسوری رسانه ها، مشکلات اقتصادی رسانه ها و دستندرکاران رسانه‌ای، خشونت علیه خبرنگاران، گزارش های ویژه، مصاحبه ها و تحلیل ها را در ویژه برنامه روز جهانی مطبوعات به تاریخ 3 می برابر با 13 ثور در نشرات ماهواره‌ای دیجیتالی و رادیویی صدای آمریکا دنبال کنید.
یک گزارش تهیه شده برای حکومت استرالیا روز پنجشنبه خواستار تجدید نظر بر سیستم مهاجرتی این کشور برای اصلاحات اساسی شده است. بر اساس بررسی مهاجرت، این سیستم منسوخ بوده و نیاز به مهارت‌های فعلی یا آینده کشور را برآورده نمی‌تواند و بنابراین برای یافتن راه حل به یک رویکرد دراز مدت و مکمل نیاز است. فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
این گزارش تجاویز وسیع را در مورد تعدیلات مهاجرت ارائه می دهد که باید حکومت چپگرای کارگر استرالیا با آن توجه کند. کلیر اونیل، وزیر داخله استرالیا که این بازنگری را ارائه داده است، پنجشنبه گفت که استرالیا باید ماهر شود، در غیر آن غرق شود. او گفت کمبود بحرانی نیروی کار استرالیا را وادار می کند تا در مسابقه جهانی برای جلب استعدادها، برای استخدام متخصصان بسیار ماهر در خارج از کشور و انجام کارهای بیشتر برای حفظ باهوشترین دانشجویان بین‌المللی قاطعانه تر عمل کند. حکومت استرالیا سیستم مهاجرتی پیچیده و منسوخ فعلی را مانع برای رفاه همگانی می داند. حکومت می خواهد کشور از این به بعد به کارگران موقت کمتر متکی باشد که در صورت پذیرش توصیه های گزارش فرصتهای بیشتری برای ماندن دائمی با آنها داده می شود. حکومت قول داده است که قوانینی را برای حفاظت در برابر استثمار و پرداخت کمتر تضمین کند. سوزان لی، رهبر مخالف محافظه‌کار استرالیا، در پاسخ به این گزارش پنجشنبه به رسانه‌های محلی گفت که حکومت باید به کاهش جمعیت و کمبود خدمات طبی در مناطق روستایی استرالیا و همچنین بهبود مسکن و سایر خدمات ضروری رسیدگی کند. اوایل روز پنجشنبه در کلوپ ملی مطبوعات در کامبرا گفت که اصلاحات اساسی در مهاجرت به شدت مورد نیاز است.
I've spoken a lot about what's going wrong with Australia's migration system today and there are many
من در مورد مشکلاتی که امروز سیستم مهاجرتی استرالیا با آن مواجه است بسیار صحبت کردم و مشکلات بسیار زیادی وجود دارد. آنچه که من واقعا در رابطه با آن بسیار هیجان زده هستم و آن این فرصت بزرگ است. ما دلایل زیادی داریم که نسبت به آینده کشورمان خوشبین باشیم و دلایلی داریم که باور کنیم سیستم مهاجرتی ما میتواند و ما کمک کند استرالیا امن‌تر و مرفه‌تر باشد. همان طوری که بارها در گذشته برای ما این را انجام داده است.
بازنگری سیستم مهاجرت توسط مارتین پارکینسون، سکرتر سابق ریاست صدارت و کابینه استرالیا انجام شد. گزارش او می گوید که مهم است استرالیایی ها از سوی مهاجران اقتصادی احساس خطر نکنند. مهاجرت موضوع اصلی حکایت استرالیای مدرن است که در سال 1788 توسط بریتانیا مستعمره شد. اگرچه بیش از یک چهارم جمعیت استرالیا در جای دیگر به دنیا آمدند، برخی از استرالیایی ها نسبت به مهاجران خصومت یا ترس دارند. رای دهندگان در گذشته از سیاست های تندروانه تری که پناهجویان غیر مجاز با قایق به کمپ های آن سوی ساحلی در جنوب اقیانوس آرام می فرستادند حمایت کردند. از سال 2013 به این سو قوت‌های بحری استرالیا قایق‌های مهاجرانی را که تلاش می‌کردند با آب‌های استرالیا برسند تحت عملیات مرزهای مستقل حکومت مانع شده یا باز می‌گردانند و این کار در دوره حکومت چپگرا نیز ادامه داشته است. میزان بیکاری اکنون در استرالیا 3.5% می‌باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مسئولین صحی میگویند نقش جوانان در تطبیق بهتر کمپین‌های ضد ویروس پولیو در ولایت بامیان قابل ستایش است و سهمگیری جوانان در کمپین‌های قطرات واکسن پولیو و آگاهی دادن در مورد قطرات واکسن پولیو به مردم مؤثر تمام شده میتواند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکار ما مریم صافی.
مسئولین صحی میگویند نقش جوانان در تطبیق بهتر کمپین‌های ضد ویروس پولیو در ولایت بامیان قابل ستایش است و سهمگیری جوانان در کمپین‌های قطرات واکسن پولیو و آگاهی دادن در مورد قطرات واکسن پولیو به مردم مؤثر تمام شده میتواند. کمال شاه سعید، مسئول روابط عامه یونیسف در افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا میگوید به شمول جوانان تمامی اقشار جامعه در ریشه‌کن‌سازی پولیو نقش مهم دارد و بامیان ولایتی است که جوانان در این بخش خدمات زیادی را انجام داده است.
در ریشه‌کن‌سازی پولیو کمک و همکاری تمام اقشار جامعه مهم است و در این تلاش ها جوانان کارهای زیادی را انجام داده می توانند، چرا که آنها می توانند تا ساحات دوردست بروند و می توانند به حیث رضاکاران کار کنند، می توانند به حیث مبلغین کار کنند و همکاری های همه جانبه انجام داده می توانند.
از سوی دیگر شماری از جوانان در ولایت بامیان میگویند که جوانان از طریق مساجد، مکاتب و دانشگاه ها و مراسم مذهبی و برنامه های فرهنگی و تئاتر و رسانه های اجتماعی می توانند در بخش آگاهی عامه و ریشه‌کن‌سازی این مرض مهلک به مردم کمک و همکاری نمایند. محمد زمان با هنر و مرتضی، دو جوان بامیانی، در این مورد به صدای آمریکا چنین میگویند:
جوانان میتونند روش های مختلف به مردم آگاهی بدن درباره خطرات پولیو تا مردم هر از اینا را باور بکنه، مثلا از طریق رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و دیگر رسانه ها و از طریق برگزاری کمپاین های آموزشی درباره پولیو، نقاشی، فعالیت های سینمایی. جوان ها کلن در این بخش ها میتونن همکاری بکنن
از طریق مساجد و منابر، یعنی تبلیغ در مراسم مذهبی و دینی مردم، از طریق اجرای برنامه های فرهنگی مثل بر تئاتر و نمایش، دیگر از طریق ایجاد گروه های رضاکارانه که به صورت منظم اینا کار کنه، میتونن مردم را در مناطق مختلف جمع کنن و آگاهی عامه بدن از طریق تبلیغات چون رادیوها، رسانه ها، آگاهی عامه را به مردم رسون.
و گفته مسئولین صحی بامیان از ولایت‌های کشور است که در آن خطر ویروس پولیو بسیار کم است، چون به گفته این مسئولین کیفیت تطبیق کمپین‌های قطرات پولیو در این ولایت بسیار خوب است و به گفته آنان مردم بامیان در کنار واکسن پولیو تمامی اطفال خود را در مقابل تمامی امراض واکسن می‌کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به نزدیک شدن نشست دوحه زمان اعلان خبر کشته شدن یک عضو ارشد گروه داعش را که به طراحی حمله مرگبار سال 2021 در میدان هوایی کابل مظنون بود پرسش برانگیز و یک کمپاین تبلیغاتی توسط طالبان خواند. به گزارش در این مورد از میرویس رحمانی توجه کنید.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مورد کشته شدن طراح اصلی حمله انتحاری دو سال پیش بر میدان هوایی کابل ابراز شک و تردید کرد. آقای مسعود که روز گذشته پس از پایان نشست دوم ویانا با خبرنگاران صحبت کرد، نشر خبر کشته شدن طراح اصلی این حمله را یک اقدام تاکتیکی از سوی گروه طالبان خواند، حمله ای که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت و در آن حداقل 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شد.
این یک تاکتیک برای تغییر افکار جهان است. این یک تاکتیک اساساً به هدف تاثیرگذاری روی نشست دوحه است که امیدوارم چنین نشود، چون متاسفانه رفتار، تاکتیک ها و ذهنیت گروه داعش و طالبان مشابه است. این دو گروه دو روی یک سکند.
اشتراک کنندگان نشست دوم ویانا با نشر اعلامیه ادعا کردند که با تسلط طالبان بر افغانستان این کشور به پناهگاه گروه های دهشت افغان تبدیل شده و توانایی عملیاتی این گروه ها در افغانستان افزایش یافته است. اتهامی که مقام های طالبان بارها آن را رد کردند.
خطر گسترش تروریسم در منطقه به یک تهدید جدی بدل شده است و آنچه زیر نام مبارزه علیه این گروه ها از سوی طالبان عنوان می شود، توهم بیش نیست.
در این اعلامیه همچنان از برگزار کنندگان نشست دوحه که هفته آینده برگزار می شود خواسته شده تا از هر گونه بحثی که منجر به ادامه تسلط طالبان بر افغانستان شود خودداری کنند. در این حال مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از برگزاری نشست مخالفان طالبان در ویانا استقبال کرد.
از تلاش نیروهای ضد طالبان به خاطر متحد شدن در مخالفت با ظلم طالبان، به ویژه ظلمی که علیه زنان و دختران افغان و متحدین افغان ایالات متحده اعمال می شود، ستایش می کنم.
نشست دوم مخالفان طالبان در ویانا در حال پایان یافت که قرار است نشست دوحه به خاطر بررسی وضعیت افغانستان و بحث روی ادامه تعامل با طالبان تا 4 روز دیگر برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا گفته که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در این نشست بحث نخواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و ادامه نشست های ویانا و سمرقند قرار است کنفرانس به ابتکار سازمان ملل متحد با شرکت انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود. طبق اعلامیه قبلی سازمان ملل متحد این کنفرانس در اول ماه می برگزار می شود. در حالی که تحلیلگران افغان نشست های چون کنفرانس ویانا را تاثیرگذار در حل مشکلات افغانستان نمی دانند، اما می گویند انتظار دارند در کنفرانس سازمان ملل در دوحه یک نقشه راه برای افغانستان ارائه گردد. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه من فوزی احسان با عزیز آریانفر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی افغانستان مشنوید. این کنفرانس ها چقدر میتونه نقش در حل مشکلات افغانستان داشته باشه؟
بدون چون چرا هر گام را که سازمان ملل به خاطر حل بحران افغانستان برداره، صرف نظر از تمام ملاحظات در نفس خود یک گام بسیار مثبت به پیش است، به خاطر که بحران افغانستان یک بحران بسیار پیچیده و چند لایه است و ما بارها در تمام مصاحبه هایی که داشتیم امرای رسانه ها تاکید کردیم که مشکل افغانستان بدون مداخله مثبت سازمان ملل حل نمیشه.
به نظرتان امی کنفرانس با کنفرانس های دیگه که دایر شد در رابطه با افغانستان چی تفاوت داره؟ مثلا کنفرانس ویانا دایر شد، کنفرانس سمرقند دایر شد، در ترکیه دایر شد، شما چی فکر میکنین این کنفرانس با کنفرانس هایی که دایر شد چی تفاوت داره؟
تفاوت بنیادی داره به خاطر از اینکه از طرف سازمان ملل برگزار میشه. کنفرانسی که در سمرقند برگزار شد او بیشتر است به ابتکار کشورهای همسایه افغانستان که بیشتر عضو سازمان شانگهای هستند برگزار شد. ولی خب این کنفرانسی که در ویانا برگزار شد در اینجا بعضی از نخبه‌های سیاسی و بعضی روشنفکران و بعضی رهبران سیاسی احزاب مختلف برگزار شده، ولی نقش تعیین کننده نداره. اما آنچه که کنفرانس دوحه از اینا متفاوت می‌سازه ایست که از طرف سازمان ملل است و تا جایی که بعضی گزارش ها رسیده اطور گفته میشه که شخص دبیر کل سازمان ملل در این کنفرانس اشتراک میکنن. خب طبعا
آیا شما فکر میکنین این کنفرانس مقدمه باشه برای برگزاری کنفرانس مثل کنفرانس بن در رابطه با مسائل افغانستان و تشکیل دولتی در افغانستان؟ نظر به اظهارات شما؟
خب ببینید، ما امیدوار هستیم که تو چیزی شوه. خب بالاخره در همین راستا باید کار پیش بره. غیر از او این بحران که افغانستان با مواجه است، یک نوع انعطاف فرهنگی است، یک بحران بسیار عظیم اقتصادی است، مردم با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند و یک دولت در افغانستان حاکم است که مشروعیت نداره. بالاخره سازمان ملل باید در این کار پیشگام شود و یک نقشه را باید وجود مطرح کنه و یک سلسله مسائل بسیار مشخص را مطرح کنه که در همکاری با جامعه جهانی، با اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه افغانستان در آینده نقشه روی کار شود که منجر به برگزاری یک لویه جرگه و گماشتن یک کمیسیون به خاطر تصویب یک قانون اساسی آینده که بر اساس از قانون اساسی آینده افغانستان در ساختار نظام تعریف شود و رهبری نو روی کار با مشارکت تمام لایه‌های افغانستان به شمول طالبان. یعنی
با در نظر داشت واکنش های طالبا در رابطه به تصامیم جامعه جهانی و تقاضایشان برای حل مشکلات مثل مشکلات زنان و حتی مشکلی که کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان اجازه کار در ادارات سازمان ملل متحد نداره، طالبا تمکین خواهند کرد به فیصله های جامعه جهانی سازمان ملل در چنین کنفرانسی؟
خب ببینید، طالبا غیر از زبان زور زبان دیگر نمیفهمند. بالاخره باید فشار آورده شود. یکی از ابزارهای مالی است که اگر کمک‌های جامعه جهانی کاهش پیدا کنه یا قطع شود، طالبا ناگزیر هستند که تمکین کنند. ولی از طرف دیگر باید به پاکستان هم فشار آورده شود، باید کشوری که به نهایت سر طالبا نفوذ زیاد داره. باید فراموش نکنیم که طالبا پیش از اینکه روی کار بیان، اینا تعهدات بر کشورهای مختلف همسایه هم داده بودند و در چنانچه در کنفرانس مسکو تعهدات دادند، در تهران تعهدات دادند، در چین و بعضی کشورهای دیگر و همچنان در دوحه به ایالات متحده آمریکا تعهدات دادن در قبال مبارزه با مواد مخدر و تروریسم که هیچ کدام از این عملی نکردن. بنابراین باید از ابزارهای مختلف فشار کار گرفته شود که طالبا بالاخره ناگزیر شوند که تمکین کنند به خواستهای مشخص جامعه جهانی. جامعه جهانی چند خواست بسیار مشخص و معین دارد. یکی از این تشکیل دولت فراگیر ملی است، دوم فراهم ساختن زمینی برای مشارکت بانوان در حیات سیاسی کشور است، بحث سیوم مبارزه با مواد مخدر است و مبارزه با تروریسم.
آقای آرین فر، امی فشار لازم اگر مشخص بگوین چی میتونه باشه؟
خوید باید ادمی جلسه سازمان ملل باید یک نقشه را و یک راهکار باید تنظیم شوه و وقتی که اعلان شوه در اون صورت باید از طرف جامعه جهانی حمایت شوه. هر قطعنامه که در پایان کنفرانس صادر میشه از طرف سازمان ملل، این یک خط قرمز باشه که باید تمام کشورهای منطقه و جامعه جهانی باید از این فیصله نامه یا از این چیزی که صادر میشه حمایت کنن و در راه تطبیق از این بکوشن با هماهنگی و با تشریک مسائل هم. خب ما در غیر از کنفرانس، یک کنفرانس بیودی خواهد بود اگر در اونجا با یک نقشه راه را ترسیم نکنن به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان.
مطبوعات در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با کدام چالش ها مواجه هست؟ مکس بر محدودیت های دست و پاگیر طالبان بر رسانه ها، تنگ شدن فضای کار رسانه‌ای در افغانستان، وضعیت نامعلوم و فرار خبرنگاران افغان، سانسور و خود سانسوری رسانه ها، مشکلات اقتصادی رسانه ها و دستاندرکاران رسانه ای، خشونت علیه خبرنگاران، گزارش های ویژه، مصاحبه ها و تحلیل ها را در ویژه برنامه روز جهانی مطبوعات به تاریخ 3 می برابر با 13 ثور در نشرات ماهواره‌ای دیجیتالی و رادیویی صدای آمریکا دنبال کنید.
این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من به همکارانم